فوتبال باشه. امسال هم نوبت اژدها هست. بریم ببینیم که همکارم پروانه وحیدمنش برای شما در رابطه با سننی که چینی ها در آغاز سال نو دارن برای ما چی داره.
آغاز سال نوی چینی، سال اژدها که 10 فوریه 21 بهمن ماه آغاز شد. تاریخ سال نوی چینی که مبتنی بر تقویم قمری است، هر سال در بازه زمانی 21 ژانویه تا 21 فوریه تغییر می کند. سال نوی چینی که در کشورهای بسیاری در شرق آسیا چون ویتنام و کره نیز جشن گرفته می شود، با سنت‌های بسیاری آمیخته است. در آماده سازی برای سال نو، چینی‌ها خانه‌ها را به طور کامل تمیز می‌کنند تا بنابر باورهایشان بدشانسی سال قبل را از بین ببرند. همچنین توصیه می‌شود که قبل از سال جدید بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا سال نو بدون گرفتاری آغاز شود. صبح روز سال نو مردم به قبرستان اجدادشان می روند و مقبره آنها را جارو می کنند. سپس به خانه باز می گردند. فانوس ها و بنرهای قرمز را از در و پنجره خانه آویزان می کنند. آنها بر این باورند که بدون این بنرها که بران اصطلاحات و عبارات فرح بخش و فرخنده نوشته شده است، سال نو نمی شود. غروب روز اول نوبت به شام بزرگ خانواده می رسد. اعتقاد بر این است که این ضیافت مهمترین شام سال چینی هاست. خانواده های بزرگ از چندین نسل دور هم جمع می شوند و از غذاهای خوشمزه و فراوان چینی لذت می برند. در چین غذاهایی که در شام ها سرو می شود از شمال تا جنوب متفاوت است. غذاهای چینی در شمال معمولاً کوفته و رشته فرنگی دارند و وعده های غذایی در قسمت های جنوبی به شدت به کیک برنجی وابسته است. پاکت های قرمز، حاوی پول که در زبان ماندرین هنگ باو نامیده می شود، به عنوان نمادی از شانس به کودکان، اعضای خانواده، دوستان و کارمندان داده می شود. در فرهنگ چینی رنگ قرمز نشانی از شادی و انرژی و خوششانسی است. طبق سنن چینی روز سال نو باید لباس نو پوشید. پوشیدن رنگ سیاه و سفید ممنوع است و شگون ندارد و قرمز سرشار از فال نیک است. به طور سنتی آتش بازی به مناسبت سال جدید و دفع هیوله ها برپا می شود. طبق افسانه ها منشأ این عمل به داستانی در مورد هیولایی به نام نیان برمی گردد که گمان می رود به برخی از روستاها آسیب زیادی وارد می کرده است. در پاسخ گفته می شود که روستاییان برای ترساندن هیولا دست به انفجار زدند و از آن زمان این انفجارها بخشی از سنت چینی ها در سال نو شده است. اما امسال طبق تقویم چینی سال اژدهاست. تقویم زودیاک چینی یک چرخی 12 ساله است که از 12 حیوان مختلف شکل گرفته. موش و گاو و ببر، خرگوش و اژدها و مار، اسب و بز و میمون، خروس و سگ و خوک. اژدها در فرهنگ چینی نشان رهبری و درایت است. بسیاری در چین با رسیدن تقویم به سال اژدها تصمیم می‌گیرند که بچه دار شوند، زیرا باور دارند که از بچه‌های متولد سال اژدها رهبران آینده جهان قد علم می‌کنند. چینی‌ها همچنین بر این باورند که سال 2024 سال تغییر و تحول است. آنها میگویند که اژدها اتفاقات واقعا مثبت زیادی با خود دارد، زیرا به باور چینی ها برترین حیوان تقویم اژدهاست. اما این چیزی نیست که در خانه بنشینید، بافتنی خود را ببافید و سریال تماشا کنید. باید از جای خود بلند شوید و دنبال ساختن و تغییر باشید. و بدانید چینی ها میگویند هر فرصتی برای این اتفاق در سال اژدها وجود دارد.
پروانه وحید منش از سال نو چینی برای ما گفت. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سه ماه پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 فضای موسیقی ایران هم دستخوش تغییر شد. انگار دیگر دستی به ساز نمی رود و کوک سازها هم تغییر کرده. در این بلا تکلیفی هنوز هستند کسانی که کاری بنویسند و بسازند و بخوانند. کارهایی که تردیدی آمیخته با تحولی که آیندهش نامشخص بود را در تار و پودشان می شد دید. ترانه هایی که سر و صدای انقلاب و غبار برخاست از شور انقلابی صدای آنها را دزدید و محوشان کرد. همکارم محمد زرقامی تلاش کرده آن سه ماه را در پیوند با روزهای پس از انقلاب قصه کند تا به موسیقی معترض امروز برسیم که خود داستان تازه‌ای دارد.
یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کنه و عادت به این کرد، این مغز مریض میشه.
تمام این مغز مغز موسیقی میشه، به جای مغز جدی مغز لهوی مینشیند. باید یک آدمی باشد که به سرنوشت خودش فکر کند.
اواسط پاییز 57 است و فضای باز سیاسی ترانه معترض را چنان وسوسه کرده است که خبری از همکاری مجدد فرهاد، اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری منتشر می شود. انگار دست ها باز شده است. مازیار و جهانبخش پازوکی هم از شایعه دوری و جدایی گذشتند و کار تازه‌ای به بازار دادند که از اعتراض خالی نیست.
ای پهلوان خواسته گریه رستا و ایده مشکر صورت تو منوز هیچ کس ندیده، بار سنگین غم ها پشت تو خم نکرده، ستیز با ستم ها
تعطیلی موسیقی پاپ به دنبال حکومت نظامی ها و ترس از کینه انقلابیون در به آتش کشیدن کاباره ها برزخی است که خواهی و نخواهی خود را وارد تولیدات موسیقی می کند.
ای همزاد من، دست هایم را به تو می دهم اگر باور داری، و دلم را به تو هدیه می کنم اگر نیازاری.
اگر تولیدی هست نمیتواند بدون نیم نگاهی به خیابان عرضه شود. آنچه اتفاق میافتاد برای حبیب و بسیاری از ستارگان موسیقی باور نکردنی بود.
من از جایی فهمیدم که هوا خیلی پسه، اولین کاغذیه که روش نوشته بود مرگ بر شاه تو خیابون پهلوی، اونو من و خانومم دیدیم و وحشت کردیم، گفتیم واو ببین این پسره چی دستش گرفته. یعنی اینقدر ما رو ترسونده بودن از همه چی.
تب تند انقلاب در خارج از مرزهای ایران سوغاتی تازه‌ای به همراه داشته. اولین سرودهای انقلابی که محمد رضا لطفی موسیقیدان در برنامه‌ای در رادیو فرهنگ به آن پرداخته است.
اولین سرودهایی که وارد عرصه حرکت‌های اجتماعی شد، سرودهای وارداتی بود که در خارج از کشور به وسیله بچه‌های کنفدراسیون استفاده می‌شد و این رو بازسازی کرده بودند و شعرهای انقلابی روش گذاشته بودند. هر کدوم از اینها هم البته با توجه به افکار ایدئولوژیکشون مورد استفاده قرار داده بودند.
شاید یکی از مشهورترین این سرودها برای ما همانی باشد که هاتف خواننده ترانه های معترض امروز نام می برد.
دو سه سرودی دست به دست میگشت بین مردم که برجسته ترین اونها سرود برپاخیز از جاکن بنای کاخ دشمن بود که برگرفته شده بود از یک سرود شیلیایی که سروده اصلیش مضمون بسیار جالبی داره که میگه خلق متحد هرگز شکست نخواهد خورد. یادم این سرود رو ظاهراً کنفدراسیون دانشجوی خارج از کشور اجرا کرده بودن که بعدها ضبط حرفه‌ای میشه.
جریان مذهبی هم بیکار نمی نشیند.
اسمم در شناسه من محمد علی عبراوی، شاعر و آهنگساز و تهیه کننده سرودهای انقلاب.
آقای عبراوی در گفتگویی با مجله جوانان امروز از دیدارش با آیت الله طالقانی برای ساختن سرودهای اسلامی می گوید. حاصل می شود علم نشره، طراح حرم و از سفر آید با بودجه ای کم و استفاده از سنج و تبل و زنجیر و زنگ. در این گفتگو منوچهر عبراویز از دعوت فریدون شهبازیان، محمد حیدری، اسفندیار منفردزاده، فریدون خوشنود و مجتبی میرزاده برای همکاری گفته است. آنچه می دانیم سه نفر آخر در طراحی سه سرود بهاران خجسته باد، ایران ایران و لاله در خون خفته که بعدها به سرودهای اصلی انقلاب تبدیل شدند نقش اساسی داشتند. هاتف کار اسفندیار منفردزاده را در اوج انقلاب شنیده است.
سرود دیگه‌ای که یادم هست دست به دست می‌شد بین مردم توی اوجگیری انقلاب سرود بهاران خجسته باد بود که اتود شده یه کرامت دانشیان بود.
بیست و دوم بهمن 1357 وقتی همه چیز برای نظام پادشاهی تمام شد، چنان فضایی حاکم بود که به گفته کامران ملک مطیعی از برنامه سازان رادیو در سالهای دور جای موسیقی تنگ بود و جای ستارگانش تنگتر.
آقای مظفر مقدم که 22 بهمن سال 57 میره و پخش رادیو رو تحویل میگیره، توی خاطراتش واسم تعریف کرده بود که تو اون 6 روزی که پخش رو در اختیار داشت به خاطر شرایطی که حاکم بود در جامعه ترانه پخش نمی‌کرد و بعد از اونم البته پخش نشده و از موسیقی بی کلام آقای مقدم استفاده می‌کرده. همون بی کلام ها هم همه قابل پخش نبودن. رنگی ها، چهار مزراب ها، اینا قابل پخش نبودن. همینطور موسیقی متن فیلم هایی که مردم رو به یاد دوران طاغوت مثلا مینداخت، از جمله لاو استوری اجازه پخش مثلا نداشت.
حالا موسیقی به معنای متداول آن کنار گذاشته شده است. جامعه گویی که معطل مانده تا شادی پیروزی انقلاب را با چه نوایی ابراز کند. کامران ملک مطیعی از جا باز کردن سرودهای انقلابی در رادیو میگوید.
اولین در حقیقت سرودهایی که اون موقع میگفتن سرود دیگه از رادیو پخش میشد، بیشترینش که تعداد پخش داشته که ایران ایران رکبار مسلسل ها بود با صدای رضا رویگری و همینطور خمینی امام که گروه کر خونده بود. بعدن چند تا سرود به این سرودها اضافه میشه، از جمله وحدت که فرهاد خونده بود با شعری از سیاوش کسرایی و همینطور گذشتان زمانی که آنسان گذشت با صدای آقای فرامرز اصلانی، یا شب نورد که مربوط میشد به آلبوم چاوش دو و همینطور آزادی که باز همخوانی بود، همینطور هوا دلپذیر شد و البته به خاطر اون ترانه وحدتی که فرهاد خونده بود گاهی وقتی هم این جمعه ها این هم از رادیو پخش می شد.
انقلابیون که دست بردار نبودند به ستارگان موسیقی روز انگ کاباره‌ای بودن زدند. در این اثنا با کوشش محمد رضا لطفی و همراهانش صدای تازه‌ای از موسیقی سنتی ایران بلند می شود.
فرم ساز و آواز رو من حفظ کردم در تمام کارام اگر دوستان گوش کرده باشن، چه در شب نورد، چه در آزادی، چه در تصنیف‌های دیگه‌ای که به صورت نوار ما منتشر کردیم، همواره ساز و آواز بعد از این تصانیف نقش مهمی داشته. مثلا برای مثال در کار ایران ای سرای امید من مقدمه‌ای ساختم که این مقدمه دارای ریتم حرکت اجتماعی هست و به دنبال این آواز ساز میاد و به دنبالش آواز بی‌نظیر جناب آقای شجریان میاد.
یک جریان فرهنگی هم به موازات انقلاب از همان روزهای ابتدایی در حال شکل گریست. کامران ملک مطیعی.
اما در بیرون از رادیو تلویزیون باز کار ترانه سازی و ترانه نویسی و اینا زیاد رونقی نداشت، به غیر از چند تا نوار که اون دوره می اومد بیرون و بچه های رادیو تلویزیون که دیگه حالا دستشون از رادیو تلویزیون کوتاه شده بود این نوارا رو بیرون می دادن، از جمله آقای علیرضا نوریزاده که نوارهای سلسله نوارهای حرف رو بیرون می داد و آقای علیرضا میعبودی که سلسله نوارهای شبانه رو بیرون می دادش. تو اون نوارها چند تا باز ترانه خونده شده که یکیش ایران ایران که مازیار خوند با شعری از علیرضا میعبودی و آهنگسازی عماد رام و تنظیم محمد شمس، و یک نوار دیگه بودش که آلبرت کوچویی کار کرده بود به اسم دفتر عشق که تو اونم آقای حسن شمعی‌زاده دو تا ترانه بیرون دادن که یکیشو خودش خونده بود لالایی و یک ترانه دیگری که آقای رضا رویگری خونده بود.
بازار داغ شبانه در کنار دیگر نوارهای ممنوعه موضوعی بود که علیرضا میعبودی و همراهانش را با وجود خطرات تولید زیرزمینی آن به انتشارش مجاب می‌کرد.
نوارهای شبانه صدها هزار در ایران فروشتن. یعنی من به خاطرم هست که در این ناحیه پیاده رو به خیابان پهلوی از کاباره باکارا و اون حوالی تمام رکه های نوارزنی ایجاد شدن به وفور. یعنی یکی از چیزهای خیلی فروش میدفت بوسا نوار بود و یک حس و آزی در مردم پدید آمده بود که هرچی مربوط به گذشته است تهیه بکنن. برای اولی ما من دیدم مردم دارن کارهای بنان رو دست دسته میخرن. یعنی خود مردم هم متوجه شدن که یه چیزهایی از دست داره میره و ممکنه که هرگز به دست نیارن میخوره و ریخته بودم و این نوارها رو می‌خریدم. مثلا ما ویزیتورها می‌اومدن نوارها رو می‌گرفتن و نوارها رو سر چهارراه‌ها به سازشون رو توبیت‌ها می‌فروختن. یعنی نشون می‌داد که راهی که رفتیم راه درستی بوده. یعنی ما مجرا رو پیدا کردیم، مردم هم استقبال کردن، فوق‌العاده بود.
کار تا جایی پیش رفت که سرودی از هاتف از همین مجموعه به عنوان سرود انقلابی به رادیو و تلویزیون راه پیدا کرد.
اون سرود رو ما در بیرون از دستگاه رادیو دولتی آهنگسازش و شاعرش دنبال یه خواننده جوان می‌گشتن. شاعرش آقای مسعود هوشمند بود و آهنگسازش آقای علی درفشان، و ما تصادفاً به هم وصل شدیم توسط یه کارگردانی آقای نادر قانه و این رو در استودیو بل تهران ضبط کردیم. استودیو بل تهران با هزینه شخصی ضبط کردیم و در یک آلبومی آمد بیرون به نام شبانه ها که خاطرم از محمد فرهاد از ساخته های آقای مفرزاده، همینطور ایران ایران آقای مازیار زندیات مازیار تون آلبوم شبانه ها بود و برنامه سازای رادیو متوجه این آلبوم شدن و از توی اون آلبوم آمدن و یه سری کارها رو انتخاب کردن برای برنامه هاشون که از قضا یکی از کارها هم همین رسالت محمد.
همه جا کفر و درود، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه خم.
الله الله
حبیب به خاطر می آورد که استقبال از نوار فروشی های کنار خیابان موجب شد تا کمیته های انقلاب برخی کارهای معترض و انقلابیش را که دست فروشان عرضه می کردند جمع آوری کنند.
من اون موقع برای سند بهنگی گل سرخ اینا خوندم و بلا فاصله دیدم کمیته یا نوار رو جمع کرد. اصلا در نقطه خفت شد.
گل ایمان، گل ایسا، گل توفان زنده، خونه تو نهرم خلقه، تو هم توی و برزن مای همیشه
چند ماهی از انقلاب گذشته است که اردلان سرفراز ترانه سرای ترانه های معترض صدایش را بلند می کند و در گلایه ای از فراموش شدن ترانه سرایانی می نویسد که عشق مبارزه را در مردم ایجاد کردند. وضعیت ناکوک موسیقی را صحبت های صادق قطب‌زاده که در آن زمان ریاست رادیو و تلویزیون را عهده‌دار است مبهمتر می کند. او پخش صدای زن را تحریک‌آمیز می داند. حذف صدای زن تهدید دیگری است برای موسیقی محدود شده ی انقلاب. گیتا خواننده موسیقی مردمی ترانه همسنگر را با مضمونی انقلابی اجرا کرده است که ماموران کمیته سر می‌رسند و آن را جمع‌آوری می‌کنند.
سنگر من ای خواهر من،
پیش مرگتون بشم خودم برادر من،
همسنگر من ای خواهر من،
پیش مرگتون بشم خودم.
منصور تهرانی دیگر ترانه سرایی است که دستی هم در فیلمسازی دارد. او در سالهای ابتدایی انقلاب ترانه یار دبستانی را برای فیلم خود از فریاد تا ترور به فریدون فروغی می سپارد. فیلم برای مدتی توقیف می شود و فریدون فروغی هم ممنوع صدا. منصور تهرانی می گوید این ترانه که بعدها پرچمدار ترانه های اعتراضی شد وامدار نگاهی است که او به آینده انقلاب داشت.
وقتی این شعر رو من میگفتم از انقلاب چند ماه گذشته بود و یک کمی ناامیدی و خشم و اینها هم توی این ترانه من بود. به همین دلیلم بیت آخرش اگه توجه کرده باشی میگه دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یعنی یه بیتیه که شاید به بقیه ابیات اونجوری ربط نداشته باشه، مستقل باشه، ولی برای همه فصوله. یعنی خواستم تاریخ مصرف برای این ترانه نذاشته باشم.
از اینجا مسیر گروهی از هنرمندان از انقلاب جدا شد. هاتف یکی از این قبیله بود.
درست بعد از دو سه ماه بعد از انقلاب، زمانی که هنوز الیت جامعه، فرهنگیان، نظامیان، جامعه پزشکی، معلمین و هنرمندان هنوز به این باور بودن که قرار هست این تغییر شاید مردم رو به آمال آرزوهاشون برسونه، توی این دوره یه سری سرود به طور مستقل و خارج از صدا و سیما ضبط شد که قاعدتا هیچ نقشی در وقوع و یا به ثمر رسیدن انقلاب نداشتن و صرفا فقط به خاطر حمایت از مردم داغداری بودن که جوانهاشون رو از دست داده بودن در التهاب انقلاب. و بعد اینکه سازندگان این آثار متوجه سرقت بزرگ انقلاب شدن، در واقع دیگه علاقه به فعالیت تو این زمینه نداشتن و بعد از سالها در واقع به هنرمندان معترض خارج از کشور پیوستن و فعالیتشون رو از این سو بیرون از ایران اثر گرفتن.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جغده با آقا گرگ
هم‌دسته،
جغده با آقا گرگ
هم‌دسته،
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
فریدون فروغی، فرهاد، مازیار و کوروش یغمایی در ایران ماندند، ولی هیچگاه در رسانه‌های دیداری و شنیداری دولتی اجازه حضور نیافتند و تنها در مواردی معدود به پخش صدایشان اکتفا شد. حبیب هم به ایران بازگشت، اما تا لحظه مرگ اجازه فعالیت پیدا نکرد. تجربه آشنا برای گوگوش که دو دهه صدایش در محاق بود.
من نمیدونم چه حساسیتی هست نسبت به کسانی که در قبل از انقلاب مطرح بودن، معروف بودن، مردم دوستشون باشد. به طور کل توی سیستم امروز ایران نمیدونم چرا دوست ندارن کسی از یه حدی قدش بلندتر بشه. اگر بلند بشه سرشون رو هرس میکنن، یعنی همه رو یک قد میکنن، نمیذارن حداقل اون کسانی که مورد توجه و علاقه مردم هستن بیشتر دیده بشن.
حالا نصدای تحسین نگل میخک و بوسه، باورم نمیشه تو اوج داره بال من میپوسه.
سه دهه لازم بود تا ترانه معترض با جنبش سبز تکانی بخورد. ترانه اعتراضی 88 میخواست رسانه زمان خودش باشد، به مدد اینترنت و تکنولوژی ثبت کند و ثبت شد.
اگر این بار شد وجدان خواب آلودت بیدار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
آن هم پس از یک گسست است. ترانه معترض دهی 60 با آن ویژگی های انتزاعی تلخ و سیاه و سرد، ترانه‌ای که تلاش کرد آنچه را نمی‌شد در خیابان‌ها فریاد زد زمزمه کند. آن ترانه ها می توانستند و شاید هنوز هم می توانند ادامه منطقی بر ترانه معترض دهی 50 باشند، اما ترانه معترض امروز را داستان دیگری است. ترانه ای که با زبان و موسیقی مینیمالیستی حیات اجتماعی و سیاسی روزگار ما را به نقد می کشد. اینجاست که به آهنگ برایه می رسیم، آهنگی که پیش چشم میلیون ها بیننده 65مین دوره گرمی قد کشید و با آرای برآمده از نتوندان، بخوانید شهروندان اینترنتی، برنده اولین جایزه تغییر اجتماعی شد. شروین خواننده جوان این آهنگ 31 توییت اعتراضی را به متنی برای بیان دغدغه های معترضان ایرانی تبدیل کرده بود. رضا شوهانی یکی از این کاربران که توییتش در متن این آهنگ استفاده شده، در مطلبی منتشر شده در رادیو فردا با عنوان از جمعه فرهاد تا برایه شروین حاجی پور، این آهنگ را متعلق به دنیای رمزنگاری و توزیع داده ها می داند، به ترتیبی که حذف و دستکاری داده هایش امکان پذیر نیست.
زیبایی سرود برایه اینه که همه چیش غیر متمرکزه. تو دنیای امروز که دنیای بلاکچین و غیر متمرکزه، تمام موسیقی و متن و آهنگ و صداش، همه چیزش از مجموعه حرکت‌های مردمه و شروین اینا رو جمع کرد.
برای زن زندگی آزادی،
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما به اواخر مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. پیش از خداحافظی میخوام یک مطلب کوتاهی رو براتون بخونم در رابطه با هوش مصنوعی، پدیده هوش مصنوعی، چهره فناوری و علم که در یک سال گذشته بوده و روندی که از سالها پیش و تحقیقات و مطالعات در مورد اون شتاب گرفته، یکی دو ساله که به ثمر نشسته و به خصوص با عمومی شدن دسترسی به محصولات مبتنی بر مدل‌های بزرگ زبانی نظیر ChatGPT به موضوع اصلی این بحث‌ها بدل شده. اگر که مراجعه بکنید به وبسایت رادیو فردا، تیتری رو خواهید دید به نام آینده هوش مصنوعی، هوشمندی در حد انسان یا فقط هوش نمایی. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.